نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما شب زنده داران در ایران، در هر شهری که هستید، از هر جایی که همراهید با رادیو فردا در نخستین ثانیه های شروع سه‌شنبه در ایران، اولین لحظه های 26 فروردین ماه. آزاده اسدی هستم و در این 30 ثانیه‌ای که از آغاز بامداد سه‌شنبه میگذره با شما هستم. این مجله نیمه شب رادیو فرداست و ما با شما خواهیم بود در این برنامه زنده 45 دقیقه‌ای با گزارش‌ها و گفتگوهایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. به گزارش خبرگزاری ها، جدایی طلبان اوکراین نه تنها اولتیماتوم دولت این کشور را برای تخلیه ساختمان های دولتی نادیده گرفتند، بلکه صدها تظاهر کننده روز دوشنبه یک ساختمان پلیس را در شهر هولکا تصرف کردند. این شهر در منطقه دونیتسک در مرز اوکراین و روسیه قرار دارد. بر اساس گزارش ها، افراد مسلح و یونیفرم پوش بیش از 10 ساختمان دولتی را در شهرهای روس زبان شرق اوکراین اشغال و کسانی را به عنوان شهردار مردمی معرفی کردند. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که توافقنامه‌ای با اوکراین برای دادن 1 میلیارد دلار وام تضمینی به این کشور امضا کرده است. این توافقنامه در دیدار روز دوشنبه وزیر خزانه داری آمریکا و وزیر دارایی اوکراین در واشنگتن امضا شد. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که این وام مکمل وامی 14 تا 18 میلیارد دلاری خواهد بود که قرار است صندوق بین‌المللی پول به اوکراین بدهد. دادن این وام مشروط به انجام اصلاحات اقتصادی در این کشور است. اتحادیه اروپا هم روز دوشنبه پرداخت 1 میلیارد یورو وام را به اوکراین تصویب کرد. این مبلغ علاوه بر 610 میلیون یورویی است که اتحادیه اروپا قبلا تصویب کرده بود ولی هنوز پرداخت آن آغاز نشده است. احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، خواستار توقف اجرای حکم اعدام ریحانه جباری شد. در بیانیه مطبوعاتی احمد شهید گفته شده است که خانم جباری متهم است که در سال 1386 مرتضی عبدالعلی سربندی، مأمور پیشین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را به قتل رسانده. خانم جباری گفته است برای دفاع از خود در برابر تعرض جنسی مقتول ضربات را با چاقو به او وارد کرد و زیر فشار بازجویان مجبور به اقرار به قتل شده است. احمد شهید با ابراز نگرانی درباره عدم توجه دادگاه به تمامی شواهد، خواستار ارجاع پرونده به دادگاه دیگری شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز دوشنبه حاضر نشد تا زمان اجرای حکم را اعلام کند. عبدالصمد خرمشاهی، وکیل خانم جباری، به خبرگزاری ایسنا گفته است که خبر اجرای حکم قصاص موکلش در هفته جاری صحت ندارد و در تلاش هستند تا از اولیای دم رضایت بگیرند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، بعد از ظهر دوشنبه وارد ابوظبی شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای ظریف که مرزیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز او را همراهی می کند، در سفر دو روزه‌اش به امارات متحده عربی با شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر خارجه امارات، دیدار می کند و در کمیسیون مشترک عالی اقتصادی دو کشور هم شرکت خواهد کرد. خبرگزاری ایرنا میگوید ضرورت ایجاد زمینه‌های لازم برای فعال‌تر شدن بخش‌های خصوصی ایران و امارات یکی از محورهای گفتگوهای هیئت ایرانی است و درباره مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی نیز گفتگو می‌شود. محمد باقر نوبخ، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ایران، میگوید تاکنون میلیون‌ها نفر از دریافت یارانه نقدی انصراف دادند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای نوبخ روز دوشنبه گفت مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در جریان است و زمان ثبت نام برای دریافت یارانه نقدی تاکنون میلیون ها نفر ترجیح دادند به جای دریافت منابع به صورت نقدی، آن را از طریق ارتقای سطح بهداشت و درمان و تولید استفاده کنند. او افزوده در صورتی که منابع از محل انصراف دریافت یارانه نقدی کافی باشد، قیمت حامل های انرژی نیز کمتر افزایش خواهد یافت. ثبت نام تازه متقاضیان دریافت یارانه از روز 20 فروردین ماه آغاز شده و دولت گفته است به انصراف دهندگان کارت‌های همیاری ملی داده می‌شود که امتیازاتی برای آنها خواهد داشت. و جایزه جهانی پولیتزر در ادبیات به رمان گولد فینچ یا سهره اثر دانا تارت، نویسنده آمریکایی، اهدا شد. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست و روزنامه انگلیسی گاردین نیز در عرصه رسانه‌ها برنده جوایز پولیتزر به خاطر یک رشته گزارش‌هایشان در مورد شنود مکالمات تلفنی برخی مقام‌ها و شهروندان توسط آژانس امنیتی ملی آمریکا شدند. روزنامه نیویورک تایمز هم در مقاله عکاسی برنده دو جایزه شد. جایزه پولیسر از سال 1917 هر سال در بخش‌های روزنامه‌نگاری، ادبیات و موسیقی به برگزیدگان این عرصه‌ها اهدا می‌شود.
خیلی ممنونم از تو مینا بهارمس بود و خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. همراه ما بمونید. انتشار تصاویر نشان دهنده استفاده از گاز شیمیایی در حمله به یک دهکده در سوریه.
بعد از اون بشکه‌های انفجاری که بر سر مناطق تصرف شده توسط مخالفان آقای بشار اسد میره، این یک گام جدیدی بود که برای ممانعت ایجاد کردن صورت میگیره.
توافقنامه بین ایران و ابوظبی و موضوع جزایر سه‌گانه ایران.
چنان مسئله رو امارات به عنوان یه مسئله ملی تبدیل کرده که همه کشورهای عربی این جزایر رو جزایر اشغالی میدونن، در حالی که این جزایر قرن‌ها متعلق به ایران بوده و انگلیس ها اشغالش کردن.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه از برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه، با ما بمونید. خبرها هم شنیدید که نیمی از شهرهایی در شرق اوکراین تحت کنترل شورشیان مسلح در اومده. با گذشت آخرین ضرب العجل رئیس جمهور موقت اوکراین که وعده عفو جدایی طلبان رو در صورت تسلیم داده بود، نیروهای امنیتی اوکراین برای تشدید اقدامات ضد تروریستی در استانهای شرقی کشور آماده میشند. کیف مسکو رو به تحریک و سازماندهی شبه نظامیان مسلح متهم میکنه. از آنا رایسکایا بشنویم.
اندری دشیتس کفیل وزارت خارجه اوکراین دوشنبه با تاکید بر مسئولیت روسیه در سازماندهی و حمایت مالی از جنبش جدایی طلبی در شرق اوکراین گفت روسیه در مذاکره با اوکراین حرفی برای گفتن ندارد و در تلاش است مانع برگزاری مذاکرات شود که برای پنجشنبه آینده در ژنو به حضور دیپلمات‌های ارشد آمریکا و اتحادیه اروپا برنامه‌ریزی شده. وزارت خارجه روسیه در بیانیه هشدار داد اعمال زور برای مقابله با نارامی‌ها در شرق اوکراین مذاکرات آتی را منتفی خواهد کرد. این در حالی است که دوشنبه الکساندر تروچینوف رئیس جمهور موقت اوکراین برگزاری همه پرسی درباره نظام سیاسی کشور که مطالبه اصلی روسیه و هوادارانش بود را محتمل دانست. کنستانتین باراوی تحلیلگر سیاسی روس که این روزها در دنیتسک به سر میبرد بر این باور است که برای این وعده دیر شده، زیرا امروز با دو گروه معترض روبرو هستیم.
Проводить референдум нужно иметь закон о референдуме. Закон о местном референдуме отменил господин Янукович.
برگزاری همه پرسی های محلی باید بر اساس قانون باشد، اما ویکتور یانوکوویچ این قانون را لغو کرد. در اصل تظاهر کنندگان در شرق اوکراین با پافشاری بر برگشت یانوکوویچ و برگزاری همه پرسی محلی دو خواسته متضاد را مطرح می کنند. به نظر می رسد اکثر این افراد تحت تأثیر رسانه‌های روسی دچار توهم شدند، اما نقش این گروه در نارامی‌ها کمرنگ شده. حرف اول را شورشیان مسلحی می زنند که شکی ندارم از اداره اطلاعات روسیه فرمان می برند. پوتین باز هم همه را گول زد. در حالی که همه منتظر مداخله ارتش روسیه در اوکراین بودند، او نیروهای تخریب را اعزام کرد. هدف پوتین کنترل کامل بر شرق و جنوب اوکراین، قطع دسترسی این کشور به دریا و ایجاد مسیر زمینی از روسیه به ترانسنیستریای مولداوی است. ما با عملیاتی سازمان یافته سر و کار داریم، نه تظاهرات خودجوش یا جنگ داخلی.
ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور مخلوع اوکراین که یک شنبه شب در نشست خبری در روسیه به همراه دادستان کل و وزیر کشور رژیمش ظاهر شد، دولت کیف را به تحریک جنگ داخلی متهم کرد. مسکو دوشنبه بار دیگر استرداد یانوکوویچ و اعضای دولتش که در اوکراین به جرایم متعدد از جمله کشتار جمعی متهم هستند را منتفی دانست. روسیه همچنین اتهام مداخله در اوکراین از جمله تحریک نارامی‌ها در شرق این کشور را رد می‌کند. دوشنبه وزیر خارجه روسیه گفت نه نظامیان و نه ماموران امنیتی روس در اوکراین حضور ندارند. نظران سازمان ملل که در اوکراین مستقرند معتقدند شورشیان مسلح که در دو روز گذشته استان دونیتسک را به آشوب کشیدند سازمان یافته و تعلیم دیدند، اما درباره ملیتشان اظهار نظر نمی کنند. اما الکسی ماتسوکا سردبیر پایگاه اینترنتی خبرهای استان دونیتسک می گوید که او درباره روس بودن رهبران شورشیان تردیدی ندارد.
накопичилось кілька фактів, що підтверджують приналежність до якого флажі до Росії. По-перше, це
سلاحی که فقط در ارتش روسیه استفاده می شود، عدم آشنایی این افراد با محل و از همه مهمتر لهجه و بکارگیری کلمات غیر مرسوم در شرق اوکراین توسط آنها این مسئله را ثابت می کند. بیشک هواداران روسیه در میان ساکنان دانیتسک زیادند و به جرأت می توان گفت نیمی از آنها حامی ساختار فدراتیو هستند، اما اکثریت مطلق مردم مخالف بی‌ثباتی و خشونتند و حامی شورشیان مسلح نیستند. مشکل اصلی دولت کیف این است که نیروهای امنیتی محلی همان آدمهایی هستند که از سوی یانوکوویچ منصوب شدند و از دولت جدید فرمان نمیبرند. فعلا کیف تصمیم گرفته که داوطلبان محلی باید مهمترین عامل مبارزه با تروریست‌ها باشند.
مقام های کیف همچنان برانند که برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری در 25 می 4 خرداد امکان پذیر است و به همین دلیل از اعلام وضعیت اضطراری در استانهای شرقی کشور سر باز می زنند. شورای عالی امنیت ملی اوکراین اعلام کرد علیه شورشیان مسلح عملیات ضد تروریستی گسترده با مشارکت ارتش انجام خواهد شد، اما تاریخ آغاز این عملیات اعلام نشده. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
11 دقیقه بامداد سه‌شنبه در تهران هست. همچنان از مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. بعد از اوکراین سری بزنیم به سوریه. اپوزیسیون سوریه تصاویر و نوارهای ویدیویی رو از طریق اینترنت منتشر کردن که به گفته اونها حاکی از کاربرد گاز شیمیایی کلورین در حمله به یک دهکده در شمال این کشور هست. تلویزیون دولتی سوریه اما اعضای گروه جبهه نصره رو متهم کرده و گفته در حمله شیمیایی روز شنبه به دهکده کفار زیتا 2 کشته و بیش از 100 تن مجروح شدند. اما چه کسانی در حمله گاز کلورین به این دهکده دست داشتند؟ نیروهای دولتی یا جبهه نصره؟ حسین قویمی گزارش میده.
هر دو سو در جنگ داخلی سوریه یکدیگر را به حمله شیمیایی به یک دهکده در این کشور متهم می‌کنند. مخالفان حکومت دمشق نیروهای دولتی را و مقام‌های حکومت بشار اسد مخالفان مسلح جبهه النصرت وابسته به القاعده را متهم به حمله به دهکده کفرزیته می‌کنند. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید حمله به این دهکده در استان حما که در 200 کیلومتری شمال دمشق قرار دارد در ابهام است و به احتمال زیاد تا مدتی مشخص نخواهد شد که عامل یا عاملان حمله شیمیایی با گاز کلورین به این روستای کوچک چه افرادی بودند. بازرسان سازمان ملل برای آنکه روشن کنند که حمله‌های شیمیایی تابستان گذشته در سوریه که موجب کشته شدن صدها تن شد از نوع شیمیایی بوده چندین ماه وقت صرف کردند. اپوزیسیون سوریه با انتشار تصاویر و نوارهای ویدیویی از طریق اینترنت نیروهای حکومت دمشق را مسئول این حمله شیمیایی دانسته است. تصاویر منتشر شده یک کپسول منفجر نشده یک گاز کلورین را نشان می‌دهد که مشخصات گاز روی آن به صورت استاندارد نوشته شده است. گاز کلورین که کاربرد صنعتی نیز دارد در فهرستی که دولت سوریه از سلاح‌های شیمیایی خود ارائه داده وجود ندارد. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب در ترکیه احتمال استفاده نیروهای دولتی از گاز کلورین در این حمله را بیشتر می داند.
پزشکانی که در دو منطقه کفرزیتا و التمانعه جاهایی که این سلاح در آن به کار رفته تایید کردند که چنین واقعی اتفاق افتاده، اما دو طرف یعنی رژیم بشار اسد و مخالفان همدیگر را متهم میکنند. با توجه به اینکه کفرزیتا در حومه حما و التمانعه در حومه ادلب توسط مخالفین تصرف شد و نیروهایی که آنجا وجود داشتن نیروهای مخالفین بودن و نه نیروهای بشار اسد، و با توجه به اینکه در حلب هم پیشرفت‌های خیلی زیادی مخالفین پیدا کردن، بخصوص اون منطقه استخبارات نیروی هوایی که از مراکز مهم رژیم بشار اسد در حلب هستش رو به محاصره درآوردن، به نظر می‌رسه که بعد از اون بشکه‌های انفجاری که بر سر مناطق تصرف شده توسط مخالفان آقای بشار اسد میری، این یک گام جدیدی بود که برای ممانعت ایجاد کردن در برابر این پیشرفت ها به این صورت صورت میگیره. اون امکاناتی که از طریق هلیکوپتر یا از طریق هواپیما برای پرتاب کردن این نوع ابزار شیمیایی وجود داره، من فکر نمی کنم که جبهه نصره این وسایل رو در اختیار داشته باشه.
در همین حال به گزارش تلویزیون دولتی سوریه، روز شنبه در حمله شیمیایی اعضای گروه جبهه النصرت وابسته به القاعده به دهکده کفرزیته 2 نفر کشته و بیش از 100 تن مجروح شدند. ائتلاف ملی سوریه که متشکل از گروه های اپوزیسیون حکومت دمشق است، شمار مجروحان حمله روز شنبه به این دهکده را 10 تن دانسته، اما از ذکر نوع حمله یا شیمیایی بودن آن خودداری کرده است. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن قرار دارد به نقل شاهدان عینی در محل و فعالان سیاسی اعلام کرده که حمله گاز شیمیایی روز شنبه در جریان حمله هوایی نیروهای دولتی رخ داده و پس از آن دود غلیظی منطقه را فرا گرفته است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، طی 3 سال جنگ داخلی در سوریه بیش از 150 هزار نفر در خشونت‌های این کشور کشته شدند.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
خب بعد از این دو تا گزارش خارجی برمیگردیم به ایران. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه برای شرکت در دومین کمیسیون عالی ایران و امارات راهی ابوظبی شد. نشست کارشناسی و مقدماتی دومین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات روز دوشنبه به ریاست معاونان وزرای خارجه دو کشور کار خودش را در ابوظبی شروع کرد. هدف بررسی روند توسعه و گسترش روابط و روند اجرایی موافقت‌نامه‌های همکاری دو کشور است و قرار در نشست وزرا اسناد و توافق‌ها به امضای محمد جواد ظریف و شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزرای خارجه دو کشور برسه. فریدون زرنگار در گفتگوی با علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه و جهان عرب از او درباره اهمیت این سفر پرسیده.
اولا زمانی که آقای روحانی به ریاست جمهوری انتخاب شد، امارات موضع خیلی مثبتی گرفت. یادمون است که وزیر خارجه امارات جزء نخستین نمایندگان خارجی بود که به ایران سفر کرد. مذاکراتی که در پس پرده بین ایران و عمان در جریان بوده، چه مطالبی که در رابطه با روابط ایران با ایالات متحده هست و چه در رابطه با روابط ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه امارات و عربستان سعودی، این پادرمیانی به نظر میرسه حداقل در مورد امارات متحده عربی به یک جایی رسیده که هر دو طرف حس میکنن میتونن با هم بشینن رو در رو صحبت کنن.
آقای نوری‌زاده، ابوظبی از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس هست که با ادعای مالکیت بر 3 جزیره ایرانی با ایران اختلاف دارد. آیا این اختلاف چه تأثیری میتونه در روابط دو کشور داشته باشه؟
بحث ایران همیشه این بوده که مسئله مالکیت جزایر و سیادت ایران بر این جزایر مسئله قابل بحثی نیست. در رابطه با جزیره ابو موسا یک قراردادی بین ایران و امارات شارجه هست، استفاده بالمناسبه از ثروت دریایی و همینطور حاکمیت شارجه بر اون بخش از جزیره که اتباع شارجه یا امارات در اونجا ساکنه. به نظر من الان فضای مناسبی هست برای اینکه دو طرف بتونن به یه توافق ضمنی برسن، ضمن اینکه چنان مسئله رو امارات به عنوان یه مسئله ملی تبدیل کرده که همه کشورهای عربی این جزایر رو جزایر اشغالی میدونن، در حالی که این جزایر قرن‌ها متعلق به ایران بوده و انگلیس‌ها اشغالش کردن.
آقای ظریف برای شرکت در یک نشست اقتصادی به ابوظبی میره، اهمیت روابط اقتصادی دو کشور در چه حد است؟
ببینید بسیار مهمه. ایران با دبی یه روابط ویژه‌ای داره از نظر اقتصادی، اما این روابط در چارچوب همه این شیخ نشین‌های عضو اتحادیه امارات در اون سطح نیست. با ابوظبی اگر قرارداد کرسنت به انجام رسیده بود، روابط بسیار بالای حداقل نفت و گاز داشتیم. شارجه هم تقریبا مثل دبی فقط جاییست که سرویس داره به ایران میده. دبی البته جای صادرات مجدد هست، ولی ابوظبی به قضیه کلانتر نگاه میکنه. ابوظبی به سرمایه گذاری در ایران، سرمایه گذاری های مشترک به اون داره میاندیشه. بنابراین حضور در این نشست به نظر من خیلی با اهمیته و همین دلیل هم آقای ظریف با دعوت موافقت کرده و به اونجا رفته.
آقای نوری‌زاده، ایران چه منافع اقتصادی میتونه در ابوظبی داشته باشه؟
ببینید، اولا مسئله همین گاز. ابوظبی همچنان خواهان گاز ایران هست. اگر یک قرارداد حالا مستقیم اگر از طریق کرسن نشود، میتواند برای ایران منافع دراز مدت زیادی داشته باشه. ابوظبی همچنین با اون ثروتی که دارن علاقه‌مندن در ایران سرمایه گذاری کنن. قبلا پیشنهاد کرده بودن در عرصه توریسم و در عرصه‌های دیگه یا پتروشیمی با ایران همکاری کنن. برای ایران بسیار میتونه سودمند باشه، چون با یکی از ثروتمندترین کشورهای منطقه وارد معامله خواهد شد و بنابراین اگر تفاهم سیاسی وجود داشته باشه، چون میبینیم حتی در غیاب تفاهم سیاسی یا مسئله جزایر ایران روابط بسیار تنگاتنگ اقتصادی با دبی داشته، بنابراین به نظر من اگر ایران بتواند اطمینان اماراتی‌ها رو جلب بکنه و سرمایه اماراتی‌ها ضمانت کافی داشته باشه، ما شاهد حضور اولا بخش دولتی و بخش خصوصی امارات در گستره سرمایه گذاری در ایران خواهیم بود.
فیجان زنگار از رادیو فردا با علیرضا نوری‌زاده گفتگو میکرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و جهان عرب، مقیم لندن.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
20 دقیقه بامداد در تهران و مجله نیمه شب رو با یک گزارش دیگه ادامه میدیم. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در جلسه با مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد خواستار روشن شدن وضعیت پول‌های آزادشده ایران بعد از توافق هسته‌ای ژنو شد. در هفته‌های گذشته و در بعضی از محافل و سایت‌های خبری اصولگرایان از دولت به خاطر نحوه انتقال و بکارگیری پول‌های آزادشده حاصل از فروش نفت انتقاد شده. از رضا جمالی میشنویم.
نشست فوق‌العاده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد روز دوشنبه 25 فروردین برگزار شد و در آن به موضوع پول‌های آزاد شده پس از موافقتنامه ژنو پرداخته شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، در این جلسه درباره میزان پول‌های آزاد شده و نحوه انتقال آن به کشور پس از توافقنامه ژنو گفتگو شده است. آنطور که خبرگزاری فارس به نقل از حسین نقوی آورده، کمیسیون امنیت ملی از توضیحات مسئولان بانک مرکزی درباره پول‌های آزاد شده قانع نشدند. در همین حال روز دوشنبه محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت 5 قسط از دارایی‌های بلوکه شده ایران پس از توافقنامه ژنو دریافت شده است. وی افزود روال اداری برای بازگشت دارایی‌های بلوکه شده زمانبر است، اما طبق تعهدات و در مهلت مقرر پرداخت می‌شود. در پی توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در آذر ماه سال گذشته مقرر شد 4,200,000,000 دلار از پول‌های بلوکه شده حاصل از فروش نفت در خارج در 8 قسط به ایران پرداخت شود. در هفته‌های گذشته و در برخی از محافل و سایت‌های خبری اصولگرایان زمزمه‌های از عدم دریافت پول‌های بلوکه شده ایران پس از توافقنامه ژنو به میان آمده است. اواسط اسفند گذشته بود که محمد رضا پور ابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت هنوز گزارش رسمی از سوی دولت مبنی بر واریز 1,000,000,000 دلار از پول‌های بلوکه شده به مجلس ارائه نشده است. پس از آن مهدی دواتگری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت پول‌های آزاد شده به کشور باز نگشته و به خاطر تحریم‌های بانکی تنها در بانک‌های خارجی نگهداری می‌شوند. در پاسخ به این اظهارات محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، و ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی، اعلام کردند که پول‌های آزاد شده ایران در بانک‌های خارجی به حساب‌های بانک مرکزی برای خرید کالاهای اساسی واریز شده است. هفته پیش نیز روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در گزارشی از سختی راه برای ایران برای دسترسی به دارایی‌هایش علی‌رغم توافق هسته‌ای ژنو نوشت و اینکه تحریم‌های پیچیده جهانی تجارت بانکی با ایران را به شدت سخت کرده است. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصاد در بریتانیا، درباره موانع اصلی پیش روی ایران برای انتقال پول‌های آزاد شده‌اش به داخل کشور معتقد است:
دو تا مانع بزرگ هست که یکیش واهمه بانک‌های خارجی، عمدتا بانک‌های غربی، ولی حتی اینجا بانک‌های کره‌ای هم شامل میشن، از یاری دادن در بخش انتقال این پول، چون به هر حال باید باشه که این پول رو یا مستقیم یا غیر مستقیم به صورت واسطه انجام بده انتقالش رو. بانک‌ها میترسن سال‌ها زیر ذره بین بودن و جریمه‌های بسیار سنگین از سوی خزانه‌داری آمریکا تعلق گرفتن به بانک‌های سوئیسی، بریتانیایی، حتی آلمانی. بخش دومش اینه که در بعضی از کشورهای غربی هنوز این مسئله از طرف بانک مرکزی اون کشورها اعلام نشده به بانک‌ها، چون فقط مقامات تحریم گفتن که این مبلغ بدون اشکاله بخشی از راه حل این، مثلا در آلمان، در فرانسه، در اتریش، در بریتانیا این احتیاج هست، یا در کره جنوبی، که بانک مرکزی این رو اعلام بکنه به صورت یک نوشته که این مبلغ بدون اشکاله انتقالش به ایران. و متاسفانه لااقل در سه مورد بانک‌های مرکزی این کار نکردن.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، قرار شده است تا در جلسه بعدی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بانک مرکزی، مسئولان آن بانک گزارشی از اقدامات خود مبنی بر انتقال و چگونگی بکارگیری پولهای آزاد شده به مجلس ارائه کنند.
مجلس خواستار روشن شدن وضعیت پولهای آزاد شده ایران بعد از توافق هسته‌ای ژنو شده. این موضوع گزارش رضا جمالی بوده از رادیو فردا. ادامه میدیم این بار با یک گفتگو بعد از مترو تئاتر شهر تهران. حالا خط ششم مترو که به شهر ری میرسه نگرانی‌های رو برای فعالان میراث فرهنگی به وجود آورده. این مترو از محوطه آثار تاریخی مهمی در جنوب تهران می‌گذره. فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا در گفتگویی با مریم سخایی، خبرنگار و کارشناس شهری در پاریس، از او پرسیده که این خط از مترو اساساً چه ویژگی‌هایی داره.
ما در خط یک مترو مترویی به نام شهر ری داریم، ساخته شده از خیلی وقت پیشم، مسافرها ازش استفاده میکنن. ولی این خط مورد نظر خط 6 مترو هست، در حال ساخت، ایستگاه‌های مثل شاه عبدالعظیم، ابن بابوی، چشم علی عاملش میشه. 31 کیلومتر طول داره و از شمال غرب تهران، منطقه کن و سلوغان هستش و میرسه به جنوب شرق تهران، منطقه دولت آباد.
در مسیر متروی خط ششم خانم سخایی، چه بناهای تاریخی احیانا وجود داره؟
توی این مسیر یک جاهای مهمی مثل شاه عبدالعظیم، ابن بابوی، چشم علی، میدان شهدا، خیابان حتی دکتر شریعتی، هفته تیر، میدان امام حسین، اینا هم شامل میشه. یعنی یک خط بسیار اصلی و حیاتی و مهم برای تهران هست. 4 تا فاز داره و توی هر فاز بخشای از این ایستگاه ها افتتاح میشه.
خب الان مسئله که مطرحه این هست که این مترو از حریم برج باستانی طغرل و همینطور ابن بابوی عبور میکنه و نگرانی هایی درباره حفظ این آثار به وجود آمده. شما در مورد اطلاعی دارید؟
درسته. فاز 4 این خط اینجوری که از طرف فرمانداری تهران اعلام شده، 4 تا آثار تاریخی جنوب شهر تهران رو ازش میگذره این متروی خط 6. چشم علی هستش، دژ رشکان هستش، برج طغرل هستش و ابن بابوی هستش. چیزی که اینجا دوباره تقابل میراث فرهنگی و شهرداری و شورای شهر هست. البته شورای شهر و شهرداری میگن که ما مجوزهای میراث فرهنگی رو گرفتیم. حالا این تقابل ها شاید توی روزهای آینده هم ادامه پیدا کنه، ماهای آینده هم ادامه پیدا کنه. اینجوری که میبینیم شاید صحبت هایی که این روزها میشنویم خیلی برای مسئولین شهری آثار تاریخی مثلا شهر ری و جنوب پایتخت گویا مهم نیست، در صورتی که این آثار تاریخی قطعا مربوط به یک فرد، حتی یک شهر، حتی یک کشور نیست. اون آثاری که جنوب پایتخت و شهر ری هستش یک تمدن حدود 7000 ساله رو نشون میده. برج طغرل قدمتی که داره 1000 سال هست. حتی کوچکترین تخریبی که به خودش ایجاد بشه باید حساسیت عمومی رو ایجاد کنه.
به نظر تو خانم سخایی اگر اینطور که گفته شده از 100 متری این بناها بگذره خط مترو، آیا این یک تضمینی هست که نگرانی دیگه وجود نداشته باشه درباره حفظ سلامت این آثار؟
خب اگر این اتفاق بیفته، حتی در 100 متری این آثار بگذره، چون معاون حمل و نقل شهرداری منطقه 20 گفته که از 100 متری برج طغرل میگذره، 100 متری اصلا تضمین کننده این نیستش که هیچ مشکلی برای این آثار باستانی ایجاد نمی کنه. توی دنیا و بسیاری از کشورهایی که صاحب آثار تاریخی و میراثی هستن، قانونی که وجود داره حداقل 200 متره. حالا اگر احیاناً به این نتیجه رسیدن که باید ناچار هستن که از زیر آثار تاریخی و میراثی رد بشه، توی عمق زمین تغییر ایجاد میکنن. خب وقتی که ولی ما مسئولین خودمون رو میبینیم، برای این چیزا هم که حالا عمق زمین چقدر باشه، فاصله چقدر باشم، قطعاً این حساسیت وجود نداره. همون جوری که الان خیلی ها از آن میکنن که به تئاتر شهر آسیب وارد شده، متروی تئاتر شهر آسیب زده، توی اصفهان میگن به سیاستپل مترو آسیب زده، بخشی از سیاستپل مشکل پیدا کرده، ترک برداشته، نشون میده که در مجموع اون کسانی که مسئولین شهری ما هستن کمترین حساسیت رو نسبت به این موضوع دارن.
مریم سخایی بود، خبرنگار و کارشناس شهری در پاریس. فهیمه خضرحیدری از رادیو فردا با او گفتگو میکرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد در تهران. سلام میکنیم به شما شب زنده داران، به خصوص در ایران، شما که بیدار هستید و در بامداد سه‌شنبه همراه رادیو فردایید و گوش سپردید به تازه ترین خبرها و گزارش هایی که از رادیو فردا پخش میشه. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا که نیم ساعت شروع شده، میتونید برنامه نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید. قبل از اون بریم سراغ خبرهای تازه با مینا بهرام‌مست که دوباره برگشته به استودیو.
با سلام دوباره. دفتر ریاست جمهوری فرانسه از گفتگوی تلفنی فرانس و اولاند و باراک اوباما در روز دوشنبه درباره اوکراین خبر داد. در این بیانیه گفته شده است که دو طرف با ابراز نگرانی در مورد اشغال ساختمان‌های دولتی و افزایش خشونت‌ها در شرق اوکراین درباره تشدید تحریم‌های روسیه گفتگو کردند. فرانس و اولاند همچنین ابراز امیدواری کرده که جلسه‌ای که قرار است روز پنجشنبه با حضور نمایندگان اوکراین، روسیه، آمریکا و اتحادیه اروپا تشکیل شود، به کاهش تنش‌ها کمک کند. کاخ سفید سفر جان برنن رئیس CIA را به کیه پایتخت اوکراین در اوایل این هفته تایید کرد. جای کارنی سخنگوی کاخ سفید گفت رئیس CIA در سفری معمول برای همکاری‌های امنیتی با مقام‌های اروپا به کیف هم رفت. او افزود که این گونه دیدارها طی سال‌ها با مقام‌های امنیتی روسیه نیز انجام شده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با زیر سوال بردن این سفر خواستار توضیح درباره آن شده بود. غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور میگوید برخی از معترضانی که بعد از اعتراض‌های انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به خارج رفتند، غیاباً محاکمه شدند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای اجرایی در نشست خبری روز دوشنبه در تهران گفت برخی از افراد دخیل در جریانات 88 که بیشتر در مزان اتهام بودند و به خارج گریخته‌اند، در اسفند ماه به صورت غیابی محاکمه شدند و طبق روال قانونی حکم آنها به خودشان یا وکیلشان در صورت در دسترس بودن ابلاغ می‌شود. سخنان آقای جی در حالی است که حسن قشقاوی معاون امور پارلمانی وزارت خارجه در آبان ماه گذشته تشکیل کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت‌های اطلاعات و خارجه به دستور حسن روحانی برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور خبر داده بود. احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران خواستار توقف اجرای حکم اعدام ریحانه جباری شد. در بیانیه مطبوعاتی احمد شهید گفته شده است که خانم جباری متهم است که در سال 86 مرتضی عبدالعلی سربندی مأمور پیشین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را به قتل رسانده است. خانم جباری گفته است برای دفاع از خود در برابر تعرض جنسی مقتول ضربات را با چاقو به او وارد کرد و زیر فشار بازجویان مجبور به اقرار به قتل شده است. احمد شهید با ابراز نگرانی درباره عدم توجه دادگاه به تمامی شواهد خواستار ارجاع پرونده به دادگاه دیگری شده است. غلام حسین محسنی اجرایی سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه حاضر نشد تا زمان اجرای حکم را اعلام کند. عبدالصمد خرمشاهی وکیل خانم جباری به خبرگزاری ایسنا گفته است که خبر اجرای حکم قصاص موکلش در هفته جاری صحت ندارد و در تلاش هستند تا از اولیای دم رضایت بگیرند. و جایزه جهانی پولیتسر در ادبیات به رمان گولد فینچ یا سهره اثر دانا تارت نویسنده آمریکایی اهدا شد. در عرصه مطبوعات روزنامه آمریکایی واشنگتن پست و روزنامه انگلیسی گاردین چاپ لندن مشترکاً برنده جایزه پولیتسر برای پوشش خبری اطلاعات درز شده توسط ادوارد اسنودن کارمند پیمانی سابق آژانس امنیت ملی آمریکا در مورد شنودهای پنهانی مکالمات تلفنی شدند. کمیته اهدا کننده جوایز پولیتسر این پوشش خبری را خدمت به مردم با دامن زدن به مباحث درباره مسائل مربوط به امنیت و حریم خصوصی توصیف کرده است. روزنامه بوستون گلوب نیز برنده جایزه به خاطر پوشش وسیع خبری انفجارها در جریان برگزاری ماراتن در این شهر شد و دو جایزه در مقاله عکاسی هم به روزنامه نیویورک تایمز تعلق گرفت. جوایز پولیتسر از سال 1917 هر سال در رشته‌های ادبیات، روزنامه‌نگاری و موسیقی به برگزیدگان این عرصه‌ها اهدا می‌شود.
خیلی متشکرم از تو مینا بهارمس بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله نیمه شب ماست. اگر خبری رو از دست دادید و میخواید جزئیات بیشتر رو پیدا کنید حتما سری به سایت ما بزنید radiofarda.com و اگه براتون مشکلی که مستقیم به خصوص از ایران وارد سایت ما بشید از طریق فیسبوک میتونید ما رو دنبال کنید. همکاران من در بخش سایت تلاش میکنن گزارش‌های رادیویی رو در فیسبوک هم منتشر کنند. نمای دور نمای نزدیک برنامه هفتگی رادیو فرداست درباره رویدادهای فرهنگ و ادب ایران. با مرتاد قاسمفر همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و همچنان هم با رادیو فردا بمونید. هر جای هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، من مرتاد قاسمفر هستم و امیدوارم که در این برنامه که هر هفته به مرور حوزه کتاب ایران اختصاص داره با من همراه بمانید. پاییز 1356 در رویدادی بی سابقه در ایران 60 نویسنده و شاعر عضو کانون نویسندگان در باغ انستیتو گوته در تهران گرد آمدند تا 10 شب به یاد ماندنی رو رقم بزنند. هر شب هزاران نفر در این مراسم شرکت کردند و شنونده شعرها و داستانها و سخنرانی‌های روشنفکرانی شدند که تندترین مخالفت‌ها رو با نظام سیاسی وقت نشون دادند. حالا کتابی با عنوان بازخوانی 10 شب به اهتمام ماندانا زندیان نویسنده و شاعر ساکن لس آنجلس منتشر شده که با برخی از حاضران اون شبها گفتگوهای مفصل کرده. ماندانا زندیان نخستین مهمان این برنامه در سال 1393 خورشیدی است. خیلی خوش آمدین خانم زندیان به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. من قبل از هر چیز میخوام شما بفرمایید که اساساً این ماجرایی که در اون 10 شب سال 1356 پاییز 56 پیش آمد اهمیتش چی بود که این انگیزه رو به شما داد که بازگردید به اون شبها؟
بله، خواهش میکنم. در واقع میتونم بگم من بیشتر در جستجوی پاسخهایی برای پرسشهایی بودم که خودم با خوندن کتاب 10 شب که آقای ناصر مؤذن سال 58 یعنی حدود 2 سال بعد از اینکه اون 10 شب شعرخوانی انستیتو گوته اتفاق افتاده بود گرد آوردن رو منتشر کردن در تهران، در ذهن من پرسش های پیش آمده بود که من دنبال پاسخ اون پرسش ها بودم و واقعا این طرح به این شکل نبود از ابتدا که بخواد یک کتاب بشه. من فکر کردم با چند تن از کسانی که من میشناختم و در اون 10 شب سخنرانی کرده بودن مصاحبه هایی بکنم برای اینکه یک پاسخ های پیدا کنم، ولی این طرح گسترده‌تر و گسترده‌تر شد تا اینکه تبدیل شد به کتاب بازخوانی 10 شب.
اصلا چرا پرسشی برای شما پیش اومد؟ یعنی منظورم این است که این 10 شب چه اهمیتی داشت؟ اهمیت 10 شب چی بود واقعا؟
ببینید، افرادی که در 10 شب شعر گوته سخنرانی کردن یا شعرخوانی داشتن همه در واقع به نوعی میتونیم بگیم مخالف سیستم حاکم بر اون دوران بودن و مطالبی هم که در 10 شب ارائه شده سر تا سر مخالف با ذهنیتی که حاکم بوده از سوی سیستم بر جامعه در اون زمان. همچنان که 10 شب شعرخوانی ها پیش میره، سخنرانی ها پیش میره، میبینیم که از شب سوم خیلی مستقیم شروع میشه اعتراض به سیستم. شمس آل احمد در شب سوم سیستم رو فاشیست اعلام میکنه. در شب پنجم آقای باقر مؤمنی رسما به سیستم این نسبت رو میده که با سوء استفاده از باورها و اعتقادات مذهبی مردم هر آنچه رو که میخواد پیش میبره. و بعد هم که آقای سعید سلطانپور که تازه هم از زندان آزاد شده بودند اشعاری که میخونن کاملا با یک محتوای انقلابی و چریکی اصلا این ده شب رو تبدیل میکنه به تجمعی سیاسی. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که ده شب شعر انستیتوگوته که در مهر 1356 اتفاق افتاده نخستین جرقه هایی بوده که بعداً منجر به انقلاب اسلامی در بهمن سال 57 میشه.
پرسش های محوری شما توی این کتاب دقیقاً چیه؟ یعنی به عبارتی دقیقاً به چه پرسش هایی میخواستید پاسخ بدید با این کتاب؟
من شروع کردم به مطالعه خود مطالب ده شب، چیزهایی که توجه منو جلب کرد چیرگی ذهنیت چپ و ذهنیت اسلامی شاید تقریبا به یک اندازه بر فضای ده شب بود. یعنی تمام سخنرانها اصلا طوری صحبت میکنن که مثلا آقای جعفر کوشابادی در شعرش حتی از امام زمان میخواد که با اسب سفید بیاد و کشور رو نجات بده. این برای من خیلی جالب بود که آیا این ذهنیتی که بر 60 نویسنده و شاعری که در اون ده شب سخنرانی کرده بودند، یا شاید درست‌تر باشه بگم بر آنچه که اونجا ارائه دادن چیره بود، آیا میتونست نمادی باشه از ذهنیتی که بر جامعه اون زمان حاکم بود یا دست کم بر جامعه روشنفکری اون زمان حاکم بود؟ دیگر اینکه سخنرانی‌ها به اندازه‌های بسیار زیاد ضد غرب بود، یعنی غرب رو مانند اکنون که در داخل ایران از سوی حکومت امپریالیسم اطلاق میشه اینطور اطلاق می‌کردند. و برای من خیلی جالب بود که ده شب که خودش داره ذهنیت خودش رو اعلام میکنه که داره برای آزادی بیان تلاش میکنه، چطور ممکنه اینقدر ضد غرب باشه که اصلا آزادی بیان یکی از دستاوردهای تمدن غربه به هر جوری که ما نگاه کنیم. نقش کمرنگ خانوم‌ها در ده شب برای من خیلی عجیب بود. از بین 60 شاعر و نویسنده که صحبت کردن تنها 3 خانوم صحبت کرده بودن یا شعرخوانی داشتن. و فکر میکنم در واقع از همه مهمتر اون چیزی که مد نظر من بود این بود که من این امکان رو داشتم که افرادی رو که اونجا سخنرانی کرده بودن یا شعرخوانی داشتن الان دوباره پیدا کنم و از هر فرد بخوام که بعد از 35 سال یا حدود 36 سال خودش رو بازخوانی کنه. یعنی من پرسش های هر فرد رو از متن سخنرانی خودش در اون دوره بیرون کشیده بودم و از سوی دیگه از اون فرد میخوام که از بیرون از فضا تمام ده شب رو بازخوانی کنه. یعنی یک جور بازنگری از درون و بیرون به یک اتفاقی بود که 36 سال پیش افتاده بود.
به چه پاسخهایی رسیدید؟ یعنی آیا رسیدن به پاسخهای روشن توی این کتاب برای خواننده این کتاب قابل پیش بینی هست؟ یعنی این انتظار رو میتونید بدید بهش که به این پاسخ ها برسه؟
من فکر میکنم میتونه برسه، به این دلیل که طیف پاسخ دهندگان خوشبختانه بسیار زیاده.
شما اگر بخواید خیلی فشرده و خلاصه بگید که پاسخ هایی که شما گرفتید چه بودند؟
پاسخ هایی که درباره سوالی که مطرح کردم این بود که بله، ذهنیت چپ و ذهنیت اسلامی بر فضای روشنفکری بسیار چیره بود. یک دلیل بزرگش هم همون سانسور بود و در نتیجه ناآگاهی جامعه باعث میشد که فکر کنن آنچه که داره سانسور میشه بسیار ارزشمنده. درباره خانوم ها بسیارانی معتقد بودن، از جمله خانم مهشید امیرشاهی، که حضور کمرنگ خانوم ها در ده شب یک بازتابی از حضور کمرنگ خانوم ها در خود کانون نویسندگان بود. البته بعضی ها هم معتقد بودن که خانوم ها زیاد اون موقع فعال نبودن خودشون. درباره مخالفتی که با غرب وجود داشت فکر میکنم باز برمیگرده به پاسخ اول، یعنی فضای جامعه متاسفانه طوری بود که سانسور یک سری ارزش هایی رو که برخلاف ارزش های مورد نظر سیستم حاکم بود به جامعه تحمیل میکرد. یعنی جامعه میپذیرفت هر آنچه که سیستم حاکم و رژیم باهاش موافقه بده و این یکی از مشکلات بزرگی که سانسور در یک جامعه ایجاد میکنه، همچنان که میبینیم در حال حاضر هم در ایران کنونی همچنین چیزی وجود داره. و درباره بازخوانی که هر شب هر فرد از خودش و از کل فضا داشت، من فکر میکنم پاسخها واقعا صادق بود. بسیار از پاسخ دهندگان به پرسش های من در این کتاب معتقدند اگر همین ده شب فقط پوشش کامل داده شده بود و مطالبی که ارائه شده در این ده شب مردم همون موقع میخوندن، خیلی از کسانی که معتقدند روشنفکران رو دنبال کردن در اون دوران به دلیل اینکه اونها روشنفکران بودند فقط، اگر همینها رو میخوندن شاید دنبال نمیکردن
خب یک سوال محوری هم هست که به نظر میاد بین سوالات شما جایی نداشته و این برای من جای سوال هست، مثلا اینکه شعرخوانی و سخنرانی 60 نویسنده که واقعا بی سابقه بود خودش فی نفسه و نه در گذشته نه پیش از اون به این شکل و کیفیت اتفاق افتاد و نه بعد از اون هرگز در ایران اتفاق افتاد، خود این اتفاق منحصر به فرد و اینکه چطور شکل گرفت یا اصلا چه نیاز اجتماعی بود که در اون شرایط یک بار اجازه داد این اتفاق بیفته و جامعه اینطور استقبال کرد تا شبی گاهی شمرده میشه میگن 15,000 نفر حضور داشتن در این شبها، آیا این در بخشی از کتاب شما بهش پرداخته میشه اساساً؟
بله این بهش پرداخته میشه به دلیل همین حضور، اینکه کسانی که خودشون این شبها رو گرداندن در کتاب توضیح میدن این رو. البته درست میفرمایید، من فراموش کردم اینو بگم، این رو من هم پرسیدم از چند تن، بر این باورن، به ویژه آقای اسماعیل خویی توضیح بسیار کاملی در این باره دادن، یک نیاز دو سویه وجود داشت، هم از طرف کانون نویسندگان برای اینکه بعد از مدتی که اصلاً اجازه فعالیت نداشت و یک فضای باز سیاسی دیده میشد در کشور به خاطر ریاست جمهوری کارتر در آمریکا و به خاطر فشاری که او می آورد که کمی فضای سیاسی در اون باز بشه، کانون نویسندگان تصمیم میگیره استفاده کنه و بیاد جایگاه خودش رو تثبیت کنه. از اون طرف به دلیل اینکه واقعا حرف درستی به مردم هم ارائه نشده بود، مردم هم بسیار مشتاق بودند که ببینن نویسندگان یا حالا اعضای کانون نویسندگان واقعا درباره چی دوست دارن صحبت کنن اگر فضای بازی در دسترسشون باشه.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با ماندانا زندیان بود درباره کتاب بازخوانی 10 شب که به اهتمام او منتشر شده. من مهرداد قاسم‌فر هستم و بار دیگه سالی سرشار از آرامش و کتاب رو براتون آرزو می‌کنم.